نیاز داره که در واقع اراده ای باشه که بخواد با اینها به این مسائل رسیدگی بکنه.
صحیح. خب این مبارزه با فساد بحثش خیلی هم مفصل هم جدی، حالا یه رفت و برگشتی داشته باشیم. مجددا در خدمت هر دو استاد عزیز خواهیم بود.
اگر انتخابات قوی بود منتخب هم قوی خواهد قدم های بلند میتواره برداره، پشتوانه قوی داره دیگه. بنابراین انتخابات قوی نتیجهش پیشرفت کشور است، نتیجهش بردن کشور است، برداشتن مشکلات کشور است، نتیجهش.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه میدان انتخاب که تا حدود ساعت 13 این برنامه ادامه خواهد داشت. جناب آقای دکتر محمودی، بحث دیگری که اخیراً در دولت گذشته، در دولت شهید رئیسی، در شورای عالی ورزش مورد تصویب قرار گرفت. من ابتدا میخوام اصلا فلسفه این تشکیل شورای عالی ورزش رو شما بهش اشاره بفرمایید. چقدر واجبه و لازمه واقعا که مثلا حداقل دیگه سالی دوبار تشکیل بشه، این یک. و یه بحثی و مسببه ای هم که اخیراً داشت این بحث آمایش سرزمینی بود که خیلی بحث مهمی است در ورزش، یه مقدار شاید بهش کم توجهی شده، نگیم بی توجهی، در سالهای گذشته. این دو مورد رو نظری دارید بفرمایید.
جناب وایز، من اول تشکر کنم. بله، این که شورای عالی ورزش به ریاست شخص اول اجرای کشور تشکیل ده به نظر من یک اقدام فوق العاده خوبه. اینی که به هر حال این نشون میده که اولا که اراده وجود داره، اولا خواست به حال ریاست جمهور محترم هست که واقعا حوزه ورزش ورود کرده و ضمانت اجرایی تصمیمات که گرفته میشه به نظر من خیلی مهمه. من خودم از این امر استقبال میکنم و یکی از به نظر من نقاط قوت حوزه ورزش در دولت 13 بود که به حق صورت بهش اشاره کنیم که حداقل میتونه این باشه که تصمیماتی که تو اون شورا گرفته میشه میتونه ضمانت اجرایی داشته باشه. تو بحث آمایش سرزمین هم که به هر حال الان داره انجام میشه به نظر من یه طرح فوق‌العاده خوبه. اینه که ما بدونیم تو کدوم استان، کدوم رشته ورزشی باید به دنبال توسعه زیرساختاش باشیم به نظر من فوق‌العاده خوبه. اما خب به هر حال میدونیم که عمر مدیریت تو کشور ما متاسفانه بین 2 سال تا 2.5 سال و خب این یک دغدغه ایجاد میکنه. و نقطه بعدیش هم بحث اعتباراتی هست که در حوزه ورزش داره هزینه میشه. آیا ما این طرح آمایش که انجام بدیم، آیا قراره که 0 تا 100 این برنامه انجام بدیم؟ برنامه رو مثلا 25% میخوام اجرا کنم. خب یه نکته ای هستش که نفس کار فوق العاده خوبه، به خاطر که به هر حال ما باید بدونیم که مثلا میگم کشتی تو کدوم استان باید زیرساختش توسعه بدیم، منابع انسانیش رو توسعه بدیم و این خیلی میتونه خوب باشه. یه رشته شطرنج، رشته جودو و سایر رشته‌ها و این از هدر رفت منابع جلوگیری میکنه. خب ما توی استانی هست حتی تو لیگ 2 ما فوتبال نداریم اما استادیوم 15000 نفری خیلی شیک داریم. آیا این به چه کاری میاد؟ خب دوستانی که قبلا تصمیم گیری بودن باید واقعا تو این زمینه پاسخ خوب باشن. اما نفس کار خیلی خوبه. امیدوارم که حالا فرد بعدی که تصدی به هر حال وزارت ورزش میشه این تر آمایش سرزمین که به هر حال تا جایی که من میدونم آقای دکتر شجی به عنوان مدی در این کار پیشون دارن، امیدوارم که به هر حال حمایت کنن از این تر تا انشالله بتونیم در سالهای آینده شاهد شکوفایی ورزش در افسانوقات کشورمون باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر نقیپور. یه نکته مهم دیگر در زمینه ورزش که دولت‌ها هر کدوم اومدن راجبش صحبت کردن، حرف زدن، حتی برنامه هم داشتن، ورزش همگانی است. ما حتی یه معاونت داریم در وزارت ورزش برای ورزش همگانی. اما آنچنان که باید و شاید این ورزش در میان اقشار جامعه همگانی نشده. حالا نمیخوایم بگیم هم همش هم تقصیر وزارت ورزشه، چون سازمان‌های مختلفی در این زمینه باید نقش داشته باشن، زمینه این که زیر ساخت‌ها در خیلی جاها فراهم نیست و مسائل و مختلف دیگر که سری بحث فرهنگی است که رسانه‌ها باید تو این زمینه کمک کنن. برای بهتر شدن وضعیت ورزش همگانی در کشور شما چه برنامه راهبردی رو پیشنهاد میکنید؟
من خواهش میکنم، به نظر من مهمترین اقدامی که
در رابطه با ورزش همگانی باید صورت بگیره تغییر نگرشه.
بله.
ما الان یک معاونت همگانی رو داریم در وزارت ورزش، اداره کل ورزش همگانی رو داریم.
بله.
در وزارت ورزش فدراسیون ورزش همگانی رو هم داریم.
بله.
خیلی از سازمان‌های موازی هم دارن با هم کار می‌کنن. در عمل که می‌رسیم در واقع به جنبه عملی ورزش همگانی، ورزش همگانی که اولا اصطلاحش که اصطلاح درستش ورزش برای همه هست،
Sports for all. بله.
در واقع حاکمیت و نظام وظیفه اصلیش ایجاد بستر ورزش برای همه هست.
درست.
از یک سو میگیم که حمایت میکنیم، از سوی دیگر شما هیچ فضای رایگانی رو پیدا نمیکنید که مردم بتونن برن ورزش کنن بدون انجام پرداخت هزینه. و همین نکته که جناب آقای دکتر محمودی فرمودن، خب وقتی شما بودجه وزارت ورزش رو کم دیدید، در واقع سازمان‌های ورزشی مجبور میشن برای درآمد خودشون درآمدزایی دارن به سمت اداره دادن فضا. خب فضای رایگانی به وجود نمیاد که ورزش بکنیم. از این صحبت میخوام این نکته رو در واقع خدمت شما عرض کنم که تغییر نگرش در حاکمیت در رأس سیستم ورزشی ما باید به این سمت بره که بخش مهم بودجه رو باید به توسعه ورزش برای همه اختصاص بدن.
بله.
تگونه با نگاه، با تغییر نگاه و اختصاص بودجه. و ما شاهدیم که توی فدراسیون‌های مختلف توی وزارت ورزش تیم‌های ملی تو اولویتن، ورزش حرفه‌ای توی اولویته.
درسته. بله.
لیگ برتر فوتبال در اولویته. شما با بودجه‌ای که صرف لیگ برتر فوتبال در یک سال میشه، شما میتونید حدها استخر در 31 استان کشور بسازید. حدها توسعه تجهیزات میتونید داشته باشید با توجه به اینکه دمنیت کشور داره رو به سالمندی میره. در واقع بحثای جوانی دمنیت و بحث سالمندی و اینها رو داریم. خب اگر ما این مسئله برامون مهمه، فقط با شعار دادن اتفاق نخواهد افتاد. باید در تخصیص بودجه هم برادری خودمون رو، هم اعتقاد خودمون رو به این حرف در واقع نشون بدیم. و به عنوان نکته آخر، سازمان هایی که دارن کارهای همسو انجام میدن، اینها رو بیاریم در واقع در ذیل یک ساختار سیاستی درست.
بله.
و اثر بخش قرار بدیم.
و من به نظرم حالا بخوام تکمیل بکنم فرمایش جناب عالی رو، که عدالت در اون تخصیص بودجه رعایت بشه. حالا نه اینکه ما از بودجه فوتبال کم بکنیم مثلا بدیم، اونجا هم لازمه، به هر حال علاقمندان خودشو داره، یه گروهی هم اونجا دارن کار میکنن و شادی و نشاط میبخشن به جامعه و اوقات فراغت رو پر میکنن. اما برای ورزش همگانی حتما باید بودجه مناسبی و کافی اختصاص بدیم که این عدالت رعایت بشه. به قول شما همه بودجه نره به یه سمت، این سمت رو ما خالی بگذاریم. نکته اگه هست تو این زمینه بفرمایید.
من می‌خوام اینجا صحبتی شما استفاده کردم یا در واقع تکمیلی عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، ما باید سرانه ورزش داشته باشیم. مثلا ما 90 میلیون نفر جمعیت داریم، به ازای هر یک نفر فرض کنید که 1,000,000 تومان دولت سرانه ورزشی اختصاص بده.
بله.
90 میلیون ضرب در 1,000,000 تومان چقدر میشه؟
خیلی میشه. بله.
فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، الان محاسبه نه، فکر میکنم چه 90,000 میلیارد تومان.
بله فکر، بله همین بوده میشه. بله.
در حالی که کل بودجه وزارت ورزش 1/5 این عدده.
بله.
خب اینجوری باید نگاه کنید به موضوع. وقتی میگیم تخصیص بودجه، شما مثلا اون بودجه بسیار کمی که به وزارت ورزش دادید، اینم باید برنامه‌هاش رو اجرا کنه دیگه.
نمیشه. بله دیگه، همون صحبتی که
تعدیل کنه بیاد مثلا بگه من میخوام این بحث رو توسعه بدم.
همون بحثی که چونه ورزش کوچیک گرفته شده اینجاست.
1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان دولت بیاد سرانه ورزش به ازای هر نفر ایرانی اختصاص بده.
و چقدر اون وقت خزینه های درمان کاهش پیدا میکنه.
بله. همون صحبتی که
اشاره شد. بله.
بله.
آقای دکتر محمودی، من بازم خیلی دوست دارم درباره اون سازمان نظام ورزش بیشتر صحبت کنیم. توضیحاتی آقای دکتر نقیپور دادن، چگونه این سازمان باید شکل بگیره؟ آیا نیاز به در واقع رفتن به مجلس و تصویب مجلس داره و بعد چگونه اصلا شکل بگیره؟ اعضاش کیا باشن؟ وظایفش چی باشه؟ اینو یه توضیح بیشتری هم با شما بفرمایید ممنون.
جناب ولی‌زاده، من اگه خاطرم باشه در زمان دولت 11 و آقای دکتر گودرزی که در رأس وزارتخونه بودن، این لایحه تو هیئت دولت مصور شد و یادم میاد که به مجلس ارائه شد برای اینکه تو سن مطرح بشه و مصوب بشه. حالا فعلت نقصایی داشت، رفت تو کمیسیون ها برگرده که اون موقع خب به هر حال با تغییر تحول توی رأس.
بله دیگه، آقای دکتر هم رفتن و بله
بله.
یکی از اشکالات حالا میونه کلامتون آقای دکتر همینه، یعنی مدیر که عوض میشه اصلا اون برنامه یه نفر قبلی رو میذارن کنار و خودشون یه برنامه دیگری، در حالی که اگه بشینن بررسی بکنن، فکر بکنن چقدر این تشکیل این سازمان میتونست کمک بکنه به ورزش، شاید خودشون هم پیگیری میشدن که در واقع زودتر مصوب بشه و به قانون تبدیل بشه.
متاسفانه جناب وایز گفتن ثبات مدیریت، حالا بله. از شانس ما ورزشیان تو ورزش این تغییر تحول اصلا بیشتره. ما حدود 13 ساله که حالا بگیم وزارت ورزش تاسیس شد، شاید بیش از حداقل 6 تا وزیر عوض شدن و اگه نگاه کنیم یعنی میانگین 2 سال هر وزیر بوده. بیشتر آقای سلطانی فر بودن، حدود 6 سال بوده یا 5 سال یا 6 سال بودن. میخوام بهتون بگم که خب این زمینه بود، دیفالت اولیش موجوده. واقعا اگه عزم جدی وجود داره که خواست همه ما متخصصین و دانشجوهای ما هست، واقعا همینطور که من به عنوان یه دکترای تربیت بدنی نمیتونم برم جزو سازمان نظام مهندسی بشم، منم دوست دارم برم عضو بقا سازمان نظام پزشکی بشم، اما منو راه نمیدم
بخاطر بله. تخصص شما نیست. بله.
ولی چطور افرادی که خارج از این حوزه هستن تو ورزش ورود کردن و چه سودهای کلانی و چه جابجایی ترنوور مالی وجود داره تو این زمینه؟ حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، اینه که واقعا خود من به عنوان فردی که تو دانشگاه هستم، دانشجو من مراجعه میکنه، هم آدم توانمندی هم به لحاظ علمی مستعده، اما کاری وجود نداره و این خب یکی از مشکلاتی هست، این که باید واقعا تشکیل بشه. من هم از فرد بعدی که قرار که به عنوان حالا یا هر فردی که میتونه به عنوان مقام اجرایی تو حوزه وزارت ورزش قرار میگیره، من خواهشم اینه که واقعا این موضوع رو به جد پیگیری کنن که ما بتونیم اینو به هر حال مصوبش کنیم، این ساختار این سازمان رو تشکیل بدیم تا از خیلی از بلا تکلیفی ها ما واقعا همین الان که من در خدمت شما هستم، ما نمیدونیم چه تعداد متخصص کارشناس در حوزه با تحصیلات تربیت بدنی در کشور وجود دارن. خب این اگه شناسنامه دار بشن، اگه بانک اطلاعاتی شکل بگیره و خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب اعضاش هم حالا واقعا باید بحث بشه، نمیتونیم خیلی الان اشاره کنیم، اما به هر حال متخصصین که در این حوزه بودن و این که واقعا بتونن ضمانت اجرایی این فعالیت داشته باشن تا انشالله بتونیم واقعا اون وعده شد در اون جایگاه که هست ما ببینیم. متاسفانه جناب والیزاده الان ما دوستان میان شعار میدم ولی به پاش که میرسه، شاید من به شما قول میدم همیشه یکی مونده به آخر یا آخری فردی.
بله متعین بحث همیشه بوده،
درست معرفی بشه به مجلس در رأی اعتماد. متاسفانه
بله.
دوران کرونا اولین جایی که تأثیر شد باشگاه ورزشی بود، آخرین جایی که بازگشایی شد متاسفانه ورزش بود که خب خیلی به قول من برای ما خوشایند و صدمات جبران ناپذیر رو به جامعه ما تحمیل کرد.
متشکرم، بازم یه رفت و برگشت چند ثانیه‌ای خواهیم داشت، در خدمتون خواهیم بود.
یک انتخاب شایسته، فتح قله‌های قهرمانی.
انتخاب،
من رأی میدم.
این مملکت مال منه.
انتخاب،
من رأیمو میدم.
با هم انتخاب میکنیم.
میدان انتخاب. 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 30306.
خب دوستان عزیز، سپاسگزارم که شنونده برنامه میدان انتخاب هستید از رادیو ورزش. ما حدوداً اساتید محترم 10 دقیقه دیگه از زمانمون باقی مونده. جناب آقای دکتر نقیپور، من میخوام باز هم درباره برنامه صحبت بکنم، چون این برنامه بسیار میتونه به روند کار کمک بکنه. هر حالا رئیس جمهوری، هر وزیری تو هر بخش، حالا به ویژه ما ورزش که بحثمون امروز در این برنامه بحث ورزش است، یک برنامه قوی، یه برنامه‌ای که قابل اجرا باشه و فضایی نباشه، و برنامه حداقل 4 ساله باشه داشته باشه، قطعا میتونه بهتر کارش رو پیش ببره. داشتن یک برنامه با این در واقع خصوصیاتی که من عرض کردم چقدر لازمه و چقدر میتونه کمک بکنه؟
بله، من خدمت شما در این راست عرض کنم که ببینید خیلی اوقات مدیر جدیدی، وزیر جدیدی که میخواد بیاد رأی بگیره،
بله،
الان خود حضرت عالی هم فرمودید که میاد در واقع وزیر جدید برنامه وزیر قبلی رو کنار میذاره.
دقیقاً، بله، متأسفانه.
این شاید ناشی از فرهنگ سازی و انتظارات انتظار نابجایی است که در جامعه وجود داره. یعنی اگر وزیری بیاید بگوید که من کار خیلی خیلی بزرگی نمیخوام انجام بدم، ولی وضعیت موجود رو 20% 30% ارتقا میدم، واقع گرایانه بودن و قابل انجام بودن اون برنامه است. که متاسفانه برنامه هایی که ارائه میشه ما این رو کمتر میبینیم و خیلی رویایی و انجام نشدنی هستن برنامه هایی که در واقع ارائه میشن.
بله آقای دکتر محمودی، در طول بحث امروزمون اشاره شد، حالا تو اون بحث آمایش سرزمینی، که ما رفتیم توی حالا استانهای مثلا ورزشگاه زمین فوتبال ساختیم، استادیوم فوتبال ساختیم که اصلا به قول جنابالی بود گفتید یا آقای نقیب‌پور،
بله،
که یه تیم لیگ دو هم ندارن. ما یه تعداد زیادی، من فکر میکنم حدود 5000 طرح‌های نیمه تمام ورزشی داریم که از این دولت به دولت بعد، از دولت بعد به دولت بعد انتقال داده میشه. همه دولت ها میان، وزیر مربوطه میگوید که ما حتما دیگه تو این دولت میخوایم این طرح ها رو به پایان برسونیم، اما اون دولت هم دورش تموم میشه و میبینیم همچنان این طرح های نیمه تمام ورزشی باقی مونده. چه باید کرد که این طرح ها زودتر تموم، چون به هر حال بودجه کلانی هم میخواد آقای دکتر، که این طرح‌ها زودتر تمام بشه و ما طرح جدیدی رو آغاز نکنیم؟ خود همین طرح‌ها چقدر میتونه باعث بشه که ما سرانه فضای ورزشی کشورمون افزایش پیدا بکنه؟
جناب والد زاده، من یکی از نامزدها من دیدم یه صحبتی کرد، به نظر خودم معقول، گفت کشوری که شاید خط فقرش در حال گسترش شدنه اصلا شروع پروژه‌های عمرانی اصلا معنایی نداره. واقعا ببینید، خب متاسفانه حالا من اینو بگم، یکی از دوستان من تعریف میکرد که مثلا میگم فلان نماینده شهر نزدیک انتخابات مجلسه، میره اتاق وزیر میگه آقا توی شهر 15000 نفری من باید یه استادیوم 20000 نفری بسازی. حالا هر چون وزیر میخواد ایشونو قانعش کنه، خب متاسفانه به خاطر اون عدم تعامل مناسبی که وجود داره، تو نقیپورم اشاره کرد، وزیرم به هر حال دوست داره که اون موقعیت خودش رو حفظ کنه. اگر این کار نکنیم من نامه جمع میکنم چیکار میکنم؟ و میگفت یه بنده خود تعریف میکنم، میگفت برای شهر 15000 نفریش اومده یه هفته از صبح نشسته که 3 ماه دیگه انتخابات، باید بیای بریم کلنگ بزنه که یه استادیوم بیز. ببینید این تعهد ایجاد کردن به نظر من این برمیگرده، حتی من حالا قبلی که صحبت کنم جناب واریزه، ما حالا فقط انتقاد نکنیم، من خودم صرف پیشنهاد دارم.
بله حتما
پیشنهاد وزیر آینده بشه. من اولین نکتم اینه که با توجه به این که فساد روح ورزش رو مکدر میکنه و اتفاقات اخیرا افتاد، من خواهشم از وزیر بعدی که حتما پلیس ورزش رو راه اندازی کنه. همینجور که ما توی مواد مخدر امنیت اخلاقی ایگر پلیس گذاشتیم، چه عیبی داره؟ ما امسال تو برتر فوتبالمون شاید حدود 5000 میلیارد ترنوور مالی بوده بین همین 16 تیم لیگ برتر، به استثنای اصلا لیگ یک ما حساب نکنیم. ببینید پس پول عظیمیه و باید حتما پلیس ورزش هم شکل بگیره برای مقابله با فسادهای سیستمی و این به هر حال مشکلاتی که تو ورزش وجود داره. نکته بعدی که میخوام بگم، واقعا وزیر آینده اینو باید حتما آویزی پوشش کنه، همجوری آقای دکتر نقیب‌پور گفت چند صفحه برنامه می‌نویسه، اصلا نیاز به چند صفحه نیست، تو 3 تا خط هم میشه 3 تا اولویت بذاره تو 4 سالش انجام بده. آقای ولی‌زاده عزیز، ما برای اینکه توسعه بدیم ورزش همگانیمون رو باید یک حکمرانی مناسب داشته باشیم. آقا یعنی چی حکمرانی ورزش همگانی؟ خب در مورد صحبت کنیم. خب اصلا نیاز نیست که ما بیایم توی فدراسیون‌ها کمیته همگانی کشتی فوتبال جدا تشکیل بدیم. ما حتی یک بار ندیدیم که وزارت ورزش ما بره یه تعامل کنه با وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت. آقا بیاین توسعه بدیم ورزش همگانی رو. 13.5 میلیون دانش آموز داریم، 4 میلیون دانشجوی وزارت علوم داریم، 1.5 میلیون دانشجو وزارت بهداشت داریم. خب ما اگه 90 میلیون جمعیت باشیم الان با این وضعیت میتونیم بین 1/2 و 1/3 مردم رو سوق بدیم به سمت ورزش. کار سختی نیست، ولی متاسفانه به خاطر روزمرگی‌هایی که وجود داره و واقعا مقامات عالی وزارت خونه ما اصلا شاید به این مسائل فکر نمی‌کنن. پس این حکمرانی مناسب نیاز نیست. بله من به عنوان متخصص الان نمیدونم سازمان ورزش شهرداری دارن چه کاری انجام میده، ورزش فدراسیون ورزش همگانی ما چه کار است، ورزش آموزش جسمانی فدراسیون آموزش جسمانی ما چه کار میکنه، و سازمان‌های موازی که وجود دارن بودجه رو میگیرن. دقیقاً مثل بحث فرهنگی ما، این همه بودجه داره، بیش از 90,000 میلیارد تو بحث فرهنگ داره هزینه میشه. خب آخرش هم میبینیم هیچ خروجی وجود نداره. تو ورزش هم همینه. خب شما میبینید الان وزارت کار امور اجتماعی، این همه قشر کارگری زیر مجموعه وزارت خونه هستن. آیا ما نمیتونیم با یک برنامه، با یک تعامل، با یک حکمرانی مناسب بین وزارت ورزش و وزارت کار اون قشر عظیم رو به سمت ورزش سوق بدیم؟ به نظر من میشه، واقعا اراده وجود نداره تو این زمینه. و گفتم و متاسفانه روزمرگی‌هایی که تو وزارت خونه ما وجود داره و به دنبال حل و فصلش هستن. نکته بعدی هم که باید واقعا بهش اشاره کنیم بحث خصوصی سازی هستش که واقعا از معضلات ماست. همین امسال که سال منتهی به المپیکه، من به شما قول میدم که تمام بودجه 80% بودجه ما الان میره سمت رشته‌های المپیکی. پس بچه همگانی چی شد؟ آقای والیزاده عزیز، سوئد 10 میلیون جمعیت داره، 9 میلیون خورده‌ای، حالا آخر آمار که مثلا پارسال بوده، بیش از 700 تا مدال المپیک داره. دقت کنم شنوندای عزیز، 10 میلیون جمعیت، 600 خورده‌ای مدال المپیک داره. ما چه مقدار جمعیت داریم؟ چند تا مدال المپیک داریم؟ خب این نشأت گرفته همون هرم ریچارد مول آقا ورزش تربیتی، ورزش آموزشی، مرحله بالاتر اسپورت فور آل، ورزش برای همه، ورزش قهرمانی. و اتفاقی که ما به عینه داریم میبینیم تو رشته والیبال که بعد از بازنشستگیشون چند تا از این قهرمانای ما تو این رشته یه افت محسوسی میکنه. آیا واقعا ما پاسور تو ورزش مملکتمون نداریم؟ چرا داریم؟ متأسفانه سیستم استعدادیابی و استعداد پروری ما خوب کار نکرده، بودجه نبوده برای این هم و مدیران ما چشم‌اندازی تو این زمینه نداشتن. همه حالا گفتم یه قرمه نقد کردیم، لاغر 4 تا پیشنهادم خدمت شما و شما.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر محمودی.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر محمودی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر نقی پور، حدود یک دقیقه در اختیار شما، من دیگه سوالی نمیپرسم، نکته ای اگر هست بفرمایید خودتون.
ببینید من هم نکته جدیدی رو با توجه به زمان محدود نمیخوام عرض کنم. ما امیدواریم و خواهش میکنیم از وزیر آینده، وزیر ورزش آینده، از رئیس جمهور آینده تغییر نگرش داشته باشند در درجه اول خودشون، و این تغییر نگرش سوق بدن به سمت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در حوزه ورزش که پیشران سلامت جامعه است و بحث شادی و نشاط جامعه هم ارتباط مستقیمی به این موضوع داره، و همه ما در واقع به اثرات مثبت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های حوزه ورزش واقف هست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بهنام نقی پور، معاون فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی، و همچنین آقای دکتر محمودی، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، که میهمان برنامه امروز میدان انتخاب بودن و بحثای بسیار خوبی مطرح شد. آقای دکتر نقی پور، از شما تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید،
روز شما بخیر، خدا نگه. خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم مباحثی که با آقای دکتر نقی پور و آقای دکتر محمودی مطرح کردیم مورد توجه قرار گرفته باشه. زمان نداریم، باید با همه شما عزیزان خداحافظی کنم. به اتفاق همکارانم روز بخیر، خدا نگهدار.
ترجمانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
درود به همه شما دوستان عزیز شنونده در سرتاسر ایران پهناور که صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو کنیم و همچنان با شماییم. سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 در اختیار شماست. در طول مدت زمانی که برنامه تقدیمتون میشه میتونید پیامک بفرستید حاوی انتقادها، پیشنهادها و نظرهای سازندتون.
در سایه سار نخل ولایت
توصیه و عرض ما به نامزدهای انتخابات، من به این حضرات محترم عرض میکنم با خداوند خودتون عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست بیارید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندید که ذره ای با انقلاب زاویه دارند. اون کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره ای زاویه داشته باشه، او به درد شما نمیخوره. او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. اون کسی که دلبسته آمریکا باشه و تصور کنه که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار و خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد. او خوب مدیریت نخواهد کرد. اون کسی که راهبرد دین و شریعت رو مورد بی‌اعتنایی قرار بده، او با شما همکار و خوبی نخواهد بود. کسی رو انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشه. اگر شما نامزدهای محترم یه چنین عهدی با خدای خودتون ببندید، بدانید که کارهایی که برای انتخابات میکنید همش حسنه خواهد بود.